بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. مورد بعدی در آیه 84 از میثاقهایی که حضرت جل و علا با بنی اسرائیل بسته است این است که سفک دماء نکنند. سفک یعنی خون ریزی کردن. تو خود کلمه سفک به معنای ریختنه و سفک و دماء یعنی خون ریزی. سفاک یعنی کسی خیلی خون ریزه. سفاک صیغه مبالغه سفک به معنای اسم فاعلی یعنی کسی خیلی خون ریزه. سفاک در
اولی سفاک
عرض بخونیم دیاره این مشتقات سفک. بله سفک سفک تصفیکن و صفچه صفچ الماء او دم یعنی کسی که خون بریزد یا آب را. حالا صفچه دم یعنی خون را ریخت، صفچه الماء یعنی آب را ریخت. این فسچه این صفچه یعنی چیزی که ریخته شد. این صفچه دم یعنی خون ریخته شده. بله عرض به خدمتتون صفاک هم عرض کرد اینه کسی که خیلی خون ریزی میکنه، بسیار خون ریز. صفوچ هم به همون معناست. فعول جفتش صیغه مبالغه هستن. دون از صفک دماء یعنی بدون خون ریزی. دون از صفک دماء در تعبیرات استعمالات عربی یعنی بدون خونریزی. صفاج به معنای خوناشام هم هست. حالا خوناشام اصطلاحشه، یعنی همون که خیلی خونریزی میکنه. نشون میگن صفاج. سفک و دماء یعنی کشتار مردم، یعنی خون ریزی کردن مردم. حالا در این آیه شریفه فرمودن که و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون،
و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم.
لا تسفکون مضارع منفی در مقام خبره، منتها خبر اینجا به معنای انشاءه، همون خبر در مقام انشاء. اگر یادتون باشه یکی از مستظهرات وجوب رو عرض کردیم خبر در مقام انشاء، یعنی خبری که در مقام انشاء هست برای اینکه تکلیف رو برای مکلفین معلوم کنه. اینجا هم همینطوره، منتها این نهیشه. فقط فرمودی لا تسفکونه به معنای سلام علیکم، این است که یعنی سفک نکنید، خونریزی نکنید. لا تسبکونه خبر در مقام انشاء است، جمله خبریه که به معنای نهیه. البته این لا تسبکونه دماءکم بعضیا به ذهنشون خورده است و فکر کردن منظور میگه خودکشی نه، ولی اصلا مراد این نیست. لا تسفکون دماءکم یعنی هم دیگه رو نکشید، نه اینکه خودتون رو نکشید. حالا چرا انفسکم آورده؟ انفسکم رو برای تأکید آورده. لا تسفکون دماءکم، ببینید بعد ولا تخرجون انفسکم،
ولا تخرجون انفسکم من دیارکم.
انفس رو در اونجا آورده، اینجا برای تأکید آورده که البته اون هم لا تخرجون یعنی بیرون نکنید، آواره نکنید همدیگه رو، همدیگه رو از خونه هاتون وتبر نکنید به قول معروف. یکی از نظر حکم شرعی فرعیش، یکی از گناهان بسیار بزرگ و کبیره در قرآن مجید قتل نفسه، قتل نفس مؤمن. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. ما
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
سوره مبارکه نساء آیه 93. یکی از چیزهایی که در قرآن علامت و دلالت بر کبیره بودن گناه داره وعده عذابه، لعنت خدا بر اون کسی است که این گونه عمل بکنه. دقت فرمودید؟ لذا اینجا هم در این آیه فرمان که من یقتل، کسی که بکشه مؤمنه، مؤمن ایران، این قتل یقتلوس، دقت فرمودید؟ یقتل اینجا مزموع العینه، یعنی ذمه داره. فعل یفعلو قتل یقتلو مؤمنن، آدم حالا مؤمن چه اینجا فرموده هست در اینجا، حالا مؤمن خاص رو گفته باشه، یعنی مسلمون. متعمدن، متعمد یعنی با تعمد، با قصد انجام عمل، میدونه و مبادرت به عمل میکنه، اینو میگن تعمد. فجزاؤه جهنم، پس جزاؤه مکافات او جهنم است. خالدن فیها،
فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه،
در حالی که خلود پیدا می کند اون قاتل در جهنم وغضب الله عليه
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
در حالی که غضب الهی هم بر او خواهد بود، علیه یعنی بر ضرر اوست، ولعنه و خدا او رو لعن میکنه. لعن یعنی کسی که از رحمتهای الهی و نعمتهای الهی محروم بشه، اینو میگن ملعون. و اعد لهم عذابا عظیما
و اعد له عذابا عظیما
و عذاب بسیار بزرگی برای او آماده خواهد کرد خداوند تبارک و تعالی. باز دوباره میفرماد در سوره مبارکه مائده آیه 32 فرمان من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
خیلی مهمه ها، مطلب بسیار مطلب قابل توجهیه که میفرماد که از جهت همین كتبنا على بني اسرائيل.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل.
واجب کردیم ما بر بنی اسرائیل. یکی از کلماتی که دلالت بر وجوب داره و به عبارت صحیح تر ظهور در وجوب دارد کلمه کاف و تا و باس. كتب 5 تا ماده بود که ظهور در وجوب داشت، یکیش کتبه است، یکیش وجبه، فرزه، لزمه و وجبه. اینها امره هم هست، کلمه حمزه و میم و را، اینا ظهور در وجوب داره. لذا و من عجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، خود علی هم باز دلالت بر وجوب رو درست میکنه، ظهور در وجوب رو درست میکنه. علای ضرریه یکی از چیزهای دیگه که ظهور در وجوب داشت، علای ضرریه هست. حالا اینجا هر دوش هست. کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميع
فكأنما قتل الناس جميعا.
اگه یه نفر رو بدون این چه قتلی کرده باشه، بدون دلیل و بدون گناه اون رو، یا بدون فسادی که در زمین داشته باشه، چون دو چیز منات و ملاک هست برای این که کسی محدور و دم بشه، یکی که قتل نفس کرده باشه، یکی اینکه مفسد باشه، توجه هستی؟ یعنی باعث فساد جامعه بشه. این که میگن مفسد فل ارض یعنی کسی که باعث فساد دیگرون در زمین میشه، مفسد فل ارض سامنه بشه. و کسی که باعث فساد دیگرون بشه یکی از چیزهایی است که باعث محدور و دم شدن اون فرد میشه، یعنی اون رو میشه کشت. حالا فرماد که من قتل انه من قتل نفسا بغیر نفس،
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما،
یعنی کسی رو نکشته بود، او فساد فی الارض.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض انما
فسادی هم در زمین نکرده بود، باعث فساد دیگرون هم نشده بود. حالا کسی اون رو بپشه، فجعنما قتل الناس جمیعا،
فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
پس این مثل این است که تمام مردم رو کشته و فرمودی. حالا و من احیاها هم داریم، فکأنما احیا الناس جمیعا،
فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
اگر یک کسی هم واقعا یه نفسی رو احیا کنه، حالا این احیا کنه شاید بحث این است که دست او رو بگیره، اون رو به سمت سوی هدایت بکشونه، نفرمودیم وقت که احیا الناس جمیعا.
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
حالا این آیاتی که پیرامونه این آیه توضیحاً عرض کردیم، روایاتی که باز دارد که اولین روایت رو مرحومه طیب اصفهانی در اطیب البیان از حضرت صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین نقل میکنه، از کافی جلد هفتم صفحه 273 حدیث نهم ثواب الاعمال هم اون رو بیان کرده، در صفحه 325 حدیث 4 سفینة البحار هم جلد 4 صفحه 37 این روایت رو آورده که بر کسی که مرتکب قتل بشه، بر کسی که مرتکب قتل کسی بشه، حضرت فرمود مت ایا میتتن انشئت یهودیان و انشئت نصرانیان و انشئت مجوسی، یا فرمود به هر گونه مرجی میخوای بمیر، تو اجازی یهودی، مسیحی، یا آتش پرست یا مجوسی، به هر گونه مرگی که خطاب به کسی میکنه که کسی قتل نفس کرده بشه، حضرت به اون خطاب اینجور میکنه. باز روایت دیگری هم از حضرت باقر آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین آوردن که اون هم در آدرس ثواب الاعمال صفحه 325 حدیث نهم سفینة البحار هم همون آدرس قبلیه، جلد 4 صفحه 37 که فرماد جمیع گناه‌های اون کسی که کشته میشه به گردن قاتل میفته، که آثار قتل، قتل مظلومن و کسی که مظلومن مورد هشدار کسی قرار بگیره، تمام گناهان اون مقتول بر قاتل ثابت میشه و مقتول از هر گناهی مبرا میشه، که اشاره به این آیه میشه در این روایت، اشاره به این آیه، آیه سوره مبارکه عرض خدمت شما اده 29 انتبوع به اثمی و اثم که فتكون من اصحاب النار.
اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
يعني اگر اهل و بعده فرماد که تو بر میگردی به گناه من و گناه خودت، اگر که از اصحاب آتش بشی، به اسمی یعنی به گناه من، انتبو به اسمی و اسم که فتکونم این اصحاب نار.
اینی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.
روایتی از رسول اکرم نقل میکنه مرحوم طیب اصفهانی صلی الله علیه و آله و سلم که در سفینه البحار جلد چهارم صفحه 38 فرمود لو ان اهل السماوات السبع والارضین السبع اشترکوا فی دم مؤمن لعکبهم الله جميعا فی النار. فکر نکنیم که حالا یه نفر اگه این پشت حالا خداوند یه نفر رو مثلا اینجوری عذاب بکنه و این گونه عقاب میشه و آثار براش داره، اما حالا اگه یه عده یکی رو کشتن اون عده مبرا میشن چون حالا مثلا عذابشون کمتر میشه. نه، فرمود که پیغمبر فرمود لو، البته میفرماد کلمه لو دلالتی بر محالیت اون داره، امتناع داره. لو ان اهل السماوات السبع والارضین السبع، اگر اهل آسمان ها و زمین های هفتگانه مشترک بشن فی دم مؤمنن، فی دم مؤمنن یعنی در خون ریختن یک مؤمنی، البته این محال هم چیزی بشه، لو میاره، لوی امتناعی اول میاره. لعکبهم الله جمیعا فی النار، اما به فرض اگر چنین بشود خداوند همه اونها رو تأکید هم میکنه با کلمه جمیعا، لعکبهم الله یعنی اونها رو به آتش میاندازد صورت همه شون رو، جمیعا فی النار همه اونها رو در آتش. خود کلمه هم که ضمیر جمع هست به اهل السماوات السبع و الارضین السبع برمیگرده، جمیعا هم تأکید هست، تأکیدش هم تأکید لفظیه، کلمه جمیعا تأکیدش تأکید لفظیه. لعکبهم الله جمیعا فی النار. و روایات دیگری که در بحث قتل نفس هست، حالا البته قتل نفس فرض بر این نیست که فقط مباشرتن باشه ها، یه وقت یه کسی اعانه بر قتل نفس میکنه، تعاون داره در قتل نفس، یا حتی خودش رو کنار میکشه تعاون میشه، یعنی دفاع نمیکنه یا اصلا راضیه به قتل کسی میشه، حتی رضایت به قتل کسی هم، همه اینها مصداق قاتل رو حساب بکنه. دقیق فرمودید، مصداق قاتل همه اینا هست، در بابت قتل سید و شهدا هم داریم دیگه، همه اونهایی که مجاهده کردن قتال کردن و اونهایی که به اون راضی بودن و تبعیت کردن، همه اونها مشمول اون چه که عقاب و جزا و مکافات قاتل رو خواهد داشت هست. باز من قتل نفسن به غیر نفس،
من قتل نفسن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما،
حالا در این آیه مائده 32 آیه 32 سوره مائده خداوند فرمود من قتل نفسن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا،
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
وقت این تیکه رو باز مرحوم طیب آورده و من احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.
یعنی حالا اگر کسی نگذره کسی رو بکشن به این شکل، و من احیاها یعنی جونش رو بخره، یا حالا یک کسی مجروح شده مریض شده درمانش میکنی جراحیش میکنی خوب میشه، آن فجعلنما احیا الناس جمیعا. و باز مصداق این هست که اگر ما کسی رو به ورطه نابودی از جهت فکری و اعتقادی و از جهت فکری و اعتقادی به ورطه هدایت ببریم، مصداق همین آیه خواهد که اگر کسی رو واقعا ما احیا کنیم از جهت اینکه اون رو به سمت سوی صلاح بکشیم. اطفال مدین چهی الناس جمیعا
فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا.
اگر کسی رو از نظر اعتقادی بکشیم، دیگه رفتار و کردار ما خیلی مهم، از نظر رفتار و کرداری ما خوندا ممکن است یک کسی کشته بشه، اعتقاداتش رو له کنه، از اعتقاداتی سر میکنم، وقت چی میشه؟ من قتل نفسن به غیر نفسن چه قتل ناسد جمعی مثل این است که چند نما قتل ناسد جمعی این هم مطلب بعدی در این آیه ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. یکی از چیزهایی که مرسوم بود اون زمان الانم تو روستاها خصوصا کمابیش هست، وقتی یه فامیلی با یه کسی یا یک فرد با یه کسی دعواشون میشه اونجا رو ناامن میکنن برای طرف، به طوری که اینها وتور میشن، مجبور میشن از اونجا هجرت کنن. البته اگه به معنای هجرت باشه برای خودشون خوبه، ولی برای اونایی که عامل بر این شدن که اینها آواره از وطن بشن، اون وقت اینجا برای اونها مخافات هست. لذا ولا تخرجون، یکی از چیزهایی که اخذ میثاق شد خداوند از بنی اسرائیل این بود که خاری نکنید که همدیگه رو از دیارتون و از بلادتون آواره کنید. ولا تخرجون انفسكم من دياركم
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم.
فيختجروا از شهر مسكن خود خارج نکنید، آواره نکنید. و این چه حالا بعضیا بیان دیگرون رو از بلادشون برونن تا خودشون بتونن قدرت داشته باشن، تا بتونن خودشون اعمال نفوذ کنن، اعمال قدرت کنند و بتونن حالا املاک. آخه یکی از آثارش این میشه بیه کسی که آواره بشه املاک و خانه و هرچه اونها متعلق دارن اونها رو به ثمن بخششون چی میخرن و فرمودی یا اصلا قارت میکنن، اونها رو به یغما میبرن، ملک، خانه، هرچی که این ضعیف های در به در دارن چون آواره شدن مجبورن به جهت آواره شدنشون به یه ثمنی بدند و فرار کنن. و فرمودی اینا عواقب این میشد که این جنایت بزرگ رو کسانی که باعث بشن مرتکب بشن و اون ظلمی که علیه اونها میشه. وقتی یکی از مصادیق ظلم میشه یک کسی که هیچ دادرسی نداره غیر از خداها، چون در روایات داشتیم که بترسید از ظلم کردن و ستم کردن به کسی که غیر از خدا دادرس نداره. فقط فرمودیم حالا کسی که آواره از وطن شده در واقع اینجا دادرسی نداره، وقتی که مصداق همین ها میشه. حالا اگر این کار را کردیم، این ظلم و آزار و این باعث آوارگی و بدبختی و اینها بشه، عقوبات و عواقب وخیمی رو به دنبال برای اون عاملینش خواهد داشت. که یه شمه از این بحث رو یادتون باشه در ذیل آیه نهم سوره مبارکه بقره،
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
اونجا داشتیم که اگر کسی خودعه و نیرنگ بکنه، حالا یکی از مصادیقش همین، به طوری که دیگران رو از بلاد خودشون آواره کند و در به در کند، اون وقت منجر به این میشد که خدعه بشن. وقت اینجا خدعه علیه خودشون میشه، یعنی یه روزی میشه که خلاصه به خودشون برگشت میکنه و مصداقه همون چه فرمودن و من یعمل مثقال ذره خیرا بگو یره او و من یعمل مثقال ذره شرا یره او.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
ذره ای از مثقال خوبی بکنی میبینی، بدی بکنی میبینی، تعارف هم نداره. حالا روز قیامت را اونجا فرمود یوم ایدن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم،
یوم ایدن یصدر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم.
تو همین دنیا هم به قول معروف دست صبح با پیسینه، به قول ما اصفهانی ها یعنی دست بیه که صبح دادی اصلی پس میگیری، الان یک کار رو انجام دادی خیر بود اونو میبینی، شر بود اونو میبینی. حالا یرو اعمالهم یعنی همون جا هم رؤیت میشه. بحث رؤیت، رؤیت جسمیه دیگه، کلمه رؤیت که گفتم پس معاد جسمانی یکی از چیزهایی که میتونیم اثبات اون رو بکنیم همین آیه شریفه سوره مبارکه زلزاله که بحث رؤیت رو فرموده. رؤیت یعنی دیدن با چشم معمولی، با چشم غیر مسلح. خدا انشاءالله که هممون رو از این که مصداق این گونه ظلم ها قرار بگیریم مبرا کنه و حفظمون کنه و انشاءالله بتونیم همیشه در راستای بندگی خدا قرار بگیریم. آیه بعدی برای فردا. و صلی الله